شما دوستان عزیز مشهدی اگر برنامه رو میشنوین میتونین به این آدرس مراجعه بکنین و از اجرای برنامه گروه هنرمندان هراتی ما استفاده بکنین. آدرسش هم هست 5 تن 45 سالن فرهنگسرای انقلاب اسلامی. خب بریم در همین باره، در باره اهداف این گروه و ای که چرا آمدن به مشهد مقدس و چه برنامه‌ای دارن، حرف ها و سخنهای جناب آقای سرخوش با هم بشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخند.
به نام خدا و عرض سلام حضور تک تک شما عزیزان شنونده رادیو دری، امیدوارم صحت و سلامت باشیم. بنده غلام فرخ سرخوش، یک تن از هنرمندان تئاتر ولایت هرات که از سال 1346 پا به این عرصه گذاشتم زیر نظر پدر بزرگوار خو استاد عبدالرحیم سرخوش پدر تئاتر و همچنین استاد محمد علی شاه الفت هیروی و استاد قیس محمد عسکرزاده کار عملی شروع کردم و از صنف 8 به صنف 9 به لیسه استاد کمال الدین بهزاد در رشته هنر تحصیل کردم و بنده مدت 50 خوردی سال میشه در عرصه کار میکنم و حالا ما یک گروهی تحت نام طنز شوخ که همیشه برنامه های دارند از طریق سایت های مجازی پخش میشه و برنامه های در داخل کشور افغانستان و به خصوص هرات ولسوالی و هر کجا که باشه انجام میدیم. برنامه های تئاتری عموما برنامه ما اجتماعیه و موضوعات هست که تمام دردها و گرفتاری های جامعه رو به تصویر میکشیم و هیچ وقت ما به سیاست و گروه وابسته نبوده و نخواهیم بود و همیشه ما با ملت خواستیم و کسانی که تحت ظلم قرار میگیرن یا به اونا جفایی میشه ما همون داستان درست میکنیم و به تصویر میکشیم. هنرمندان زیادی در کنار ما بودن و تعدادی هستن. همین حالا که ما تحت نظر اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می باشیم و این تئاتر که هست و این طنز شوخ به مدیریت عزیز احمد جان حیدریه و معاونیت بصیر احمد جان یوسفی نجات و بازیگران عزیز ما که هستم هنرپیشه‌های محبوب ولایت هراتن، چون جلیل احمد جان احمدی، وکیل احمد جان قربانی، فردین جان رحیمی، خانم فاطمه حسینی اینا هستن و ما طی سفری که داشتیم به مشهد مقدس و به کشور جمهوری اسلامی ایران خواستیم که ما یک تبادل فرهنگ داشته باشیم، چون ایران هم میفهمیم که یکی از جمله کشورهای فارسی زبان و دری زبان خورداره و ما هم همچنین فرهنگ و عنعنات و تمام همه چیز ما مشترکه. ما خواستیم که دست برو هم نگذاریم و ای دوستی مستحکمتر و بیتر توسط هنر داشته باشیم. ای بود که سفر گاه کردیم به جمهوری اسلامی ایران، آمدیم از بخش فرهنگی قنصلگری جمهوری اسلامی ایران مقیم هرات به مشهد مقدس و اینجی چند روز بود فکردن و شهرداری محترم مشهد تالار انقلاب اسلامی که در 5 تن 45 هسته او رو به اختیار ما گذاشتن و ما ممنون از اونهاییم و همچنین همکاری زیاد همراه ما کردن هنرمندان دیده و دیده که داشتیم همراه هنرمندا و همچنین مسئولین، من جمله آقای جشنی که واقعا یک انسان شریف و یک انسانی هست که واقعا هنر دوست و هنر پروره، ایشان هم کارمند هستن و هم هنر پیشه، واقعا به ما خدمت خلی کردن و انشالله روزی بشه که ما همین تبادل افکار و گفتگویی که با اینا داشتیم روزی بشه که ما شاهد تئاتر جمهوری اسلامی ایران در هرات باشیم و همچنین ما گفتگوی هم داشتیم که انشالله کسانی که در هرات هستن، هنرمندانی که هستن که از آموختن هنر آگاهی ندارن، کورس هایی در اینجی آماده شه که اونها بتانن بیاین و در سه هنر آنچه که لازم میدارن فرا گیرن انشالله، تا بتونیم ما یک تئاتر خوب و یک سینمای خوبی در افغانستان و به خصوص هرات باشیم. دیگه گفتگو ما انشالله هنوز هم ادامه داره و من تشکری هم میکنم از مقام ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات جناب محترم حق نیست که واقعا در راستای هنر و فرهنگ قدم های ارزشمندی برداشتن و اجر زیادی میگذارن بخصوص به هنرمند ها در یرسه، که انشالله رحمان انقریب برنامه ها ما آغاز میشه. در شب ما دو تایم داریم، یک تایم ما از 6:30 شروع میشه و تایم بعدی ما از 9:30 شب شروع میشه که تمام افغان ها و فارسی زبانان عزیز میتونن از این تئاتر ما دیدن کنن. و این تئاتر ما هم که هست سرگذشت یک اداره نشون میده در زمان جمهوریت که آنها حرفایی میزدن از مردم سالاری و اینا و بعد چی فساد در داخل ادارات بود به نام فساد ایدری. و یک نمایش دیگه هم داریم ما به نام برگ سبز و توفه درویش که امیدواریم که این برنامه های تنزی عموماً میفهمیم تمام شما عزیزان شنونده که همراه با دیالوگ های کومیدی هست و ما میخواییم که به همین پیامر به لبخند به مردم خود تحویل بدین، چون در بیش از 14 مردم ما رنج و فراوانی کشیدم و ما نخواستیم که دیگه اونا گریه بدیم، خواستیم که برای چند روز یعنی شده مهاجرین عزیز مقیم ایران گل لبخند به لبخواه از اونا بیاریم.
خب دوستان عزیز شنونده، آخرین بخش را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
بعضی از ما عجیب مردمی هستیم، در یک جمع که قرار میگیریم برای خنداندن دیگران و جمع از رفتارهای دوست، رفیق، آشنایانمان و حتی خانوادهمان نقل میکنیم. مثلا حرف زدن کسی را دستمایه خنده قرار میدیم، همه در زندگی توپق میزنیم، همه یک حرکات و یک کارهایی از ما سر زده که بسیار هم خنده دار است. قطعا اگر کسی اونا را در جای نقد کنه از دستش خفه میشیم، ولی خودمان در جمع خیلی راحت و آسان پشت سر دیگران حرف میزنیم، نقششان بازی میکنیم، حرفایشان بازگو میکنیم و حتی برای که داستان ما قشنگتر و خنددارتر شوه خود ما یک چیزهای هم اضافه میکنیم و یا ایکی از اونا به اشکال دیگری بدگویی میکنیم. به این فکر نمیکنیم که او شخص چقدر از دست ما آزرده خواد شد. خب دیگه ما آدمهای خیلی عجیبی هستیم. امام علی علیه السلام میفرمایند بدترین بهتان ها بدگویی از مردم است. ببخشید، بدترین بهتان بدگویی از مردم است.
سپاس از همراهیتان، تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشد.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انتقاد سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از عملکرد آمریکا در نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان. ارسال چهارمین محموله کمک های بشردوستانه ایران به مناطق زلزله زده افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: ایران به دنبال روابط متوازن با جهان و حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان با بیان اینکه 2000 خانه در زلزله اخیر افغانستان تخریب شده تاکید کرد بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند برای زلزله زدگان کمک ارسال کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره از عملکرد آمریکا در نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان انتقاد کرد و گفت که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند برای افغانستان کمک ارسال کنند. حقانی افزود عملیات نجات زلزله زدگان پایان یافته و در حال حاضر مشکل اصلی اسکان این افراد در مناطق زلزله زده است. وی با بیان اینکه 2000 خانه بر اثر زلزله تخریب شده اظهار داشت که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند کمک‌های خود را به افغانستان ارسال کنند. سراج الدین حقانی خطاب به جامعه جهانی گفت که حکومت سرپرست قادر به تامین نیاز مردم زلزله زده نبوده و جامعه جهانی باید به آنها کمک کند. سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان که امروز به منظور عیادت از زخمی‌های زلزله به ولایت خوست رفته گفت که رهبر طالبان دستور داده تا عرضه خدمات را به افراد زخمی این رویداد بهبود و سرعت ببخشند. سراج الدین حقانی افسود که از نیمه های شب روند کمک رسانی به این زخمی ها آغاز شده و تیم هایی برای سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به محل حادثه اعزام شدند. صبح چهارشنبه زمین لرزه شدید شرق افغانستان از جمله ولایات پکتیکا و خوست را تکان داد. بر اساس اعلام مقامات حکومت طالبان در این زلزله مرگبار تاکنون 1500 نفر جان باخته و 2000 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان ارسال کرد. چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل دوا، پتو، غذا و ملزومات ضروری مانند خیمه و پوشاک صبح امروز از میدان هوایی شهید هاشمی نژاد مشهد به مناطق زلزله زده شرق افغانستان در ولایات پکتیکا، پکتیا و خوست ارسال شد. دیروز نیز سومین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به این کشور اعزام شده بود. و اما پس از وقوع زمین لرزه مرگبار افغانستان، چین اعلام کرده است که 7.5 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. وزارت امور خارجه چین امروز از کمک 50 میلیون یوانی چینایی معادل 7.5 میلیون دلار به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در افغانستان خبر داده است. این وزارتخانه در بیانیه گفته است که کمک‌ها شامل خیمه، سرپناه موقت و مواد خوراکی می باشد. ازبکستان هم برای کمک به زلزله زدگان افغان به افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارسال کرد. یوسف قابل جانوف سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان اعلام کرد این کشور برای ارائه کمک به زلزله زدگان افغانستان بنا به دستور شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان کمک‌های بشردوستانه ارسال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان گفت تیاره حامل 74 تن کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، کالاهای مورد نیاز اولیه، دوا و تجهیزات طبی از تاشکند به افغانستان فرستاده شده است. حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به زلزله زدگان خوست و پکتیکا قدردانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت موقت طالبان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برای زلزله زدگان چهارشنبه اخیر در افغانستان قدردانی و تشکر نمود. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت بر رادیو دری فرستاده شده، زلزله، طوفان، سیلاب و سایر حوادث طبیعی آزمون خداوند بزرگ خوانده شده و ضمن دعوت به صبر و شکیبایی تأکید کرده که در کنار مردم در تمام مصیبت ها و آلام قرار داشته و از مردم خواسته که در روزهای سخت و دشوار با یکدیگر دست همکاری و مساعدت بدهیم. همچنان خلیفه سراج الدین حقانی در این پیام از کمک های تمام کشورها و نهادهای بین المللی به ویژه از کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و هند یادآوری نموده تشکر و قدردانی کرده است. در پایان این پیام سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت، خواهان جهان عاری از ظلم و ستم و تحقق عدالت و امن در جهان گردیده است. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان و مفتی حکیمی در توییتشان از کمک‌های کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده و مجاهد نوشته که 30 تایره کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در خوست به زمین نشست. این در حال است که سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر نیز اعلان همکاری و کمک به زلزله زدگان در جنوب افغانستان نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بر اثر ریزش دیوار یک مکتب در ولایت ننگرهار افغانستان 2 کودک کشته و 17 نفر هم زخمی شدند. همکار دیگر ما آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
شاهدان عینی میگوید در نتیجه سقوط دیوار یک مدرسه دینی در مرکز ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 2 کودک کشته و 17 تن دیگر زخم برداشته است. شاهدان گفتند که دیوار زمان سقوط نمود که دانش آموزان مصروف آموزش دروس دینی بودند. با گفته شاهدان عینی مجروحین این رویداد به شفاخانه محلی در ولسوالی از شده انتقال داده شده که دکتران وضعیت صحی چند تن از مجروحین را نگران کننده خوانده است. در این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با پخش یک اعلامیه گفته است که در نتیجه ریختن یک دیوار مسجد امیر حمزه در ولسوالی خوگیانی یک کودک کشته و 12 تن دیگر زخم برداشته است. اداره اطلاعات و فرهنگ گفته است که مجروحین این رویداد برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده است. روز گذشته 10 تن در نتیجه سقوط سقف یک منزل مسکونی در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز کشته و مجروح گردیده بود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد نگرانی خویش را از شیوع بیماری وبا در بین خانواده های قربانیان زمین لرزه در ولایت های خوست و پکتیکا ابراز نموده است. دفتر صندوق حمایت اطفال سازمان ملل در کابل بروز شنبه گفته است که برای جلوگیری از شیوع بیماری تبلیت های تصفیه کن آب و صابون دستشویی را به خانواده های قربانیان زمین لرزه در ولسوالی سپیره ولایت خوست توزیع نموده و این پروسه در ولسوالی های ولایت پکتیکا نیز آغاز خواهد شد. در این صندوق همچنان گفته است که در زمین لرزه اخیر در ولایت های خوست و پکتیکا 190 تن کودکان کشته و مجروح گردیده است. در همین حال اداره مهاجرت سازمان ملل یا IOM گفته است که برای سرپناه عاجل به 500 خانواده در ولسوالی گیانی ولایت پکتیکا خیمه توزیع نموده و به زودی به خانواده های دیگری به سرپناه نیز خیمه توزیع خواهد شد. با آن هم که کمک های قابل توجه به خانواده های قربانیان زمین لرزه در ولایت های پکتیکا و خوست در داخل و خارج از کشور صورت گرفت و پروسه این کمک ها همچنان ادامه دارد، اما عده ای از صاحب نظران از نحوه مدیریت و توزیع این کمک ها شکایت داشته. میگویند این کمک ها باید روی یک مکانیزم مشخص جمع آوری و توزیع گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده چین در سازمان ملل با تاکید بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا تاکید کرد کمک‌های خارجی باید به دولت موقت افغانستان تحویل داده شود. ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به بحران انسانی افغانستان و لزوم افزایش کمک‌ها به این کشور گفت که آمریکا باید اموال بلوکه شده افغانستان را هر چه سریع‌تر آزاد کند. نماینده چین در سازمان ملل ادامه داد آژانس‌های مختلف کمک کننده در افغانستان باید هماهنگی و همافزایی خود را تقویت کنند و گفت در این روند مالکیت دولت موقت افغانستان در دریافت کمک‌های خارجی باید رعایت شود که شرط لازم برای اجرای مؤثر کمک هاست. ژانگ جون همچنین بر تقویت مشارکت سازنده و حمایت افغانستان در تحقق حکومتداری دولتی مستقل و مؤثر تاکید کرد. وی با اظهار اینکه درس‌های 20 سال گذشته ثابت کرده که مداخلات نظامی و مدل‌های خارجی در افغانستان کارساز نیست، افزود که همه طرف‌ها باید اصل مالکیت و رهبری افغان‌ها را رعایت و تعامل با دولت موقت افغانستان را به شیوه عملگرایانه تقویت کنند. خانه مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزارت بار جدا شد از طالبان صبح امروز در بلخاب هدف حمله هوایی قرار گرفت. یک منبع نزدیک به مولوی مهدی مجاهد گفته است که خانه او در قریه هوش بلخاب ساعت 2:30 صبح هدف حمله هوایی طالبان قرار گرفته است. به گفته این منابع آگاه در این حمله به کسی آسیبی نرسیده است. طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. جنگ در بلخاب میان طالبان و نیروهای مولوی مهدی از 3 روز پیش به این سو ادامه دارد و تاکنون ده ها تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه ازبکستان درباره تحولات افغانستان و همکاری‌های دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان با ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت فعلی افغانستان، چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ازبکستان و ایران و همچنین تعامل طرفین در مورد مسئله افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در ادامه نیز بر آمادگی خود برای ادامه گفتگوهای سازنده در مورد موضوعات توسعه پس از جنگ افغانستان، ارائه کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان و مشارکت آنها در روندهای منطقوی تاکید کردند. بر اساس این گزارش، کاظمی قمی در این دیدار تایید کرد که در نشست تاشکند برای افغانستان که قرار است در ماه جولای به میزبانی تاشکند برگزار شود، شرکت خواهد کرد. عصمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در این گفتگو شرکت داشت. کاظمی قمی پس از این دیدار با اشاره به پیامدهای دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان در توییتر نوشت: حضور و طرح‌های آمریکا در شرق میانه و جنوب آسیا پیامدی جز ویرانی و آوارگی برای مردمان این مناطق نداشته است. به نظر می‌رسد که آمریکا هنوز از افغانستان درس نگرفته است. و افزود وعده‌های آمریکا به برخی کشورهای منطقه با هدف تسهیل بازگشت به این منطقه است. مشکلات، بحران‌ها و اختلاف نظرهای منطقوی از طریق مشارکت خیرخواهانه و دست جمعی بازیگران منطقه و بدون فرصت دادن به آمریکا و ابزارهای تروریستی قابل حل است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان هم در خصوص افغانستان گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی که در رأس هیئت وارد تاجیکستان شده با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و در خصوص موضوعات افغانستان و امنیت منطقوی گفتگو و تبادل نظر کردند. طبق این گزارش، کاظمی قمی و مهرالدین همچنین در مورد مبارزه با افراطگرایی و تروریسم بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که ایران دنبال روابط متوازن با جهان و حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا است. وزیر امور خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جوزپ بورل گفت گفتگوهای طولانی اما مثبت درباره همکاری ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفت. امیر عبداللهیان افسود ایران دنبال روابط متوازن با جهان است و حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت سطح روابط به ویژه مناسبات تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی مناسب نیست و امیدواریم در ادامه گفتگوها و توافقهای امروز پیشرفت یابد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد امیدواریم طرف آمریکایی واقع بینانه اقدامات متحدانه انجام دهد. امیر عبداللهیان تصریح کرد درباره اوکراین ایران جنگ را رای حل نمی‌داند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت که در موضوع یمن معتقدیم که گفتگوهای یمنی تنها رای حل است. امیر عبداللهیان افسود درباره سوریه هم معتقدیم تحریم‌ها علیه سوریه باید لغو شود و مردم سوریه خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند و جمهوری اسلامی ایران نیز از سوریه در مقابله با تروریسم حمایت می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت رسیدن به توافق برای جهان مهم است. بورل افزود ایران بزرگترین کشور در منطقه است و پتانسیل زیادی در حوزه انرژی دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد باید برجام را دوباره به جریان بیاندازیم، تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته شود و ایران نفع اقتصادی ببرد. به گفته بورل قرار شد مذاکراتی که حدود 3 ماه است متوقف شده است دوباره از سر گرفته شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از عملکرد آمریکا در نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان. ارسال چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به مناطق زلزله زده افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: ایران به دنبال روابط متوازن با جهان و حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا است. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان گفته است بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی مانعی مهم بر سر راه حکومتداری طالبان به شمار نمی رود. بلال کریمی در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شده است که طالبان برای بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی سیاست متوازن را پیشه کرده و تمام شروط لازم را مراعات کرده است و بر اساس احترام متقابل روابط نیک خود را با کشورها ادامه می‌دهد. و افزود بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی مانع مهمی در مسیر حکومتداری طالبان نیست، زیرا طالبان با بیشتر کشورهای منطقه و جهان و حتی اتحادیه اروپا رابطه دارد و بعضی کشورها هم اکنون در افغانستان سفارتخانه دارند و روابط سیاسی به طور عادی برقرار است. معاون سخنگوی حکومت طالبان افزود با این حال روابط سیاسی باید به طور رسمی شکل بگیرد و حقوق افغانها در سازمان ملل با بر رسمیت شناختن هیئت حاکمه جدید افغانستان تکمیل شود. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
بالاخره چی امارت اسلامی به رسمیت شناخته بشه چی شناخته نشود، فعلا اونها حاکمی بر افغانستان هستند. یک ملتی 35 میلیونی تقریبا زیر چتر حاکمیتشان قرار داره و باید رفق و فتق امور انجام بگیره. در اونجا باید یک سیستمی ایجاد شود، یک سازه‌ای به نام حکومت به وجود بیاید. لذا چی اونها به رسمیت شناخته بشه چی نشه، باید اونها در ارتباط با مدیریت جامعه یک سلسله معیارهای حکومتی را در محراق توجه خودشان قرار بدن و سعی بکنن آینه تمام نمای ملت خودشان باشه. بالاخره حکومت‌ها عبوری هستن. خب تنها امروز اگر امارت اسلامی حاکم است، قبل از او کسان دیگه‌ای بودند، قبل از اونها کسان دیگه‌ای بودند، فردا معلوم است چه حکومتی، اما ملت استوار و برقرار هست. لذا هر حاکمیتی که اگر بخواهد دوامی پیدا بکنه باید ملت را و پشتوانی ملت را باید داشته، همراه خودش داشته باشه. و اساساً به رسمیت شناختن به وسیله کشورهای دنیا مسبوق به مشروعیت داخلی آنه. هر حکومتی که بخواید از طرف دنیا و کشورهای دنیا به رسمیت شناخته بشه، اول باید یک مشروعیت و مقبولیت داخلی خودش را به دست بیاره، یعنی از سوی ملت مورد اقبال و استقبال قرار بگیره و جامعه و مردم از اون حکومت اظهار رضایت بکنه و مشروعیت حکومت اول به وسیله ملت و مردم و جامعه باید به رسمیت شناخته بشه. بعدش باز به رسمیت شناختن بیرون از مرزهای افغانستان مطرح شده. لذا حرفهای ایشان شاید ناظر بر این مطلب بوده باشه که این دلیل نمیشه که چون به رسمیت شناخته نشده پس هیچ سازه حکومتی ایجاد نشه، هیچ عدالتی نباشه، هیچ مشارکتی وجود نداشته باشه و بالاخره هیچ اقدامی در جهت سازندگی وجود نداشته باشه. بالاخره چه بخوایم چه نخوایم، فعلا اینها حاکم هستن و باید مطابق معیارهای یک حکومت به امورات و مشکلات جامعه و چالش‌های جامعه رسیدگی صورت بگیره و انجام بدن.
بله، با توجه به اینکه خاص جامعه جهانی از حکومت موقت طالبان بحث تشکیل حکومت فراگیر با در نظر داشته، شرکت همه اقوام و گروه‌ها در سیاست و حکومت هر چیزی که تاکنون به نحو عملی در حکومت موقت طالبان دیدن نمیشه، تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و این قضیه را چگونه ارتباط میتین با بحث صحبت‌های اخیر بلال کریمی که گفته اکنون بسیار از کشورهای منطقه و جهان و حتی اتحادیه اروپا با اینکه دولت افغانستان و حکومت موقت به رسمیت نشناخته، همچنان ارتباطات برقرار هست و بسیار سفارتخانه‌ها فعال هست.
خود بله، همینطور فعلا اکثر کشورها ارتباطات خودشان داره، برخی از کشورها همسایه سفارت‌هایشان اونجا فعال هستن. یعنی علارغم این که به رسمیت نشناختن، اما همه درها هم برای افغانستان نبسته، کالاهای تجاری وارد میشه، ورود و خروج هست و معاملات اقتصادی وجود داره، معاملات فرهنگی وجود داره، ارتباطات در یک حد معمولش وجود داره. بنابراین فعلا اتحادیه اروپا و کشورهای قاره آسیا، خاور دور و بالاخره حتی کشورهای آمریکایی بعضن ارتباطات خودشان داره و اگر سفارتشان بعضن مسدود هست، ولی به نحوی بعضی از کمک‌های بشردوستانه صورت می‌گیره. ولی خب حرف اصلی اینه که اگر امارت اسلامی بخواد به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک حکومت، مشروعیت جامعه جهانی را به دست بیاره و به صورت رسمی اقدامات حکومتی خودش به بیرون از کشور داشته باشه، باید یک حکومت جامعه ایجاد بکنه و حکومت فراگیر باشه، چون اکثر اقوام و ملیت‌های افغانستان در این حکومت سهیم و شریک نیست. این امر سبب شده که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه. اگرچه ادعای طالبان اینه که ما فعلا یک اداره موقت هستیم، هنوز به اون مرحله نرسیده این تا ما بالاخره یک حکومت جامعه ایجاد بکنیم، باید دنیا ما رو به رسمیت بشناسه تا ما دست ما باز بشه، ما راه‌های اقتصادی برای مردم و کشور باز بشه تا ما فرصتی بهتری پیدا بکنیم. ولی خب این میتونه یک بهانه بوده باشه، چون عملکرد امارت اسلامی نسبت به طوائف و اقوام دیگر واقعا خصمانه بوده. همکنون ما شاهدی درگیری در بلخاب هستیم، میبینیم یک طیفی از مردم که شیعیان افغانستان بوده باشه به شدت مغضوب واقع شده و بیرحمانه مورد هجمه قرار گرفته. اینها قطعا نگاه جامعه جهانی را نسبت به طالبان قطعا تغییر خواهد داد و به هیچ عنوان با این رویه به رسمیت شناختن نخواهند شد و این مشکل همچنان باقی خواهد ماند.
بله، در کنار صحبت‌ها و اشاراتی که شما داشتین و در صحبت قبلیتان به این موضوع هم اشاره کردین که حکومت باید در ابتدا مشروعیت داخلی کسب بکنه و مورد قبول مردم واقع شود، و در بخش از صحبت‌ها شما هم اشاره کردید که ما شاهد برخی از خیزش‌ها از جمله اخیراً بلخاب هستیم، در منطقه بلخاب هستیم، و این خود به نحو نارضایتی مردمی را می‌رسانه. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و فکر می‌کنین که راهکار برون رفت از این بحران برای حکومت موقت طالبان چی میتونه؟
بسیار واضح و روشن هست که طالبان باید دست از اقدامات خصمانه در هر نقطه افغانستان، تنها بلخاب نیست، علل خصوص در بلخاب که یک نقطه درافتاده محروم و یک نقطه فرهنگی، یک ولسوالی کاملا فرهنگی و در حالی که هیچ گونه خصومتی هم با حکومت نداشته، همچنان پرچم سفید طالبان بر بام خانه ها و ولسوالی منطقه موجود هست. در اینجا به صرف این که او مردم حق خواهی کرده و گلایه کرده از حکومت که چون باید به حقوق مردم شیعه رسیدگی بشه، حقوقشان استیفا بشه، چه به لحاظ سیاسی، به لحاظ رسمیت مذهب، ادعای دیگه ای نداشته کنم، علمی بر نداشتن کنم، مخالفت به خصوصی نداشتن، ولی دولت فعلی متاسفانه یک لشکرکشی بسیار بیرحمانه را از چندین نقطه بالای بلخاب انجام داده. مردم در حال قتل عام شدن هست، در یک محاصره مطلق قرار گرفته و این طبعا نشان میده که طالبان متاسفانه این فکر و این اندیشه را نداره که یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه. و حکومت فراگیر معنیش اینه که به ندای همه باید لبه گفته بشه، به حقوق همه باید رسیدگی بشه، هر کس مطالباتی داره به مطالبات همه باید تمکین بشه و بالاخره باید اونها خودشان در آینه حکومت مشاهده کنه که خب ما عملا میبینیم که حکومت فعلی این ظرفیت را نداره و همه امر سبب شده که ملت همچنان ناراضی باقی بمانه. تنها بلخاب نیست، بلکه جای جای افغانستان مردم ناراضی هستند و مشکلات هست، سبب شده که مردم اقدام به کوچ دست جمعی بزنن، کار و بار وجود ندارم. اینا همه حاکی از اینه که پس حکومتی فراگیر وجود نداره. طالبان اگر بخواد دوام داشته باشه، حکومتشان ادامه داشته باشه، در قدم اول باید جلوی فتنه ها و جنگ ها رو بگیره، باید ظرفیت داشته باشه صدای مخالف رو بشنوه، تحمل شنیدن صدای مخالف رو داشته باشه، که این سیره پیامبر ما همین بود است که اونها صدای مخالفت مخالفان را میشنیدن، تحمل میکردن، گوش میدادن، به اونها رسیدگی میکردن. اینا باید این ظرفیت برای خودشان پیدا بکنن، باید قناعت مردم را بگیره، دستش از خشونت بردارن، باید در را باز بگذاره بروی همه اقوام و توائف، باید در حکومت و در نظام سهم و شرکت داشته باشه. در غیر این صورت این نظام مانند نظام های گذشته دوام پیدا نخواهد کرد و بالاخره این حکومت هم به حکومت به سرنوشت حکومت های قبلی دچار خواهد شد.
مقامات محلی در ولایت فرا از کشف و خنثی‌سازی یک بمب 500 کیلوگرمی در این ولایت خبر دادند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت فرا در غرب افغانستان می‌گویند یک بمب 500 کیلوگرمی را در این ولایت کشف و خنثی کردند. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنیه فرا گفته است که این بمب از زمان اشغال افغانستان توسط روس‌ها باقی مانده است. به گفته ای وی این بمب از حومه شهر فرا کشف شده و به منطقه کوهستانی کفرکلا انتقال یافته است. او افزود تیم انجینری فرماندهی امنیه ولایت فرا مسئولیت خنثی‌سازی این بمب را بر عهده داشتند. وی از مردم نیز خواست تا در صورت مشاهده مین و سایر مواد منفجر نشده موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند. چون این بمب هایی که از زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان باقی مانده باشد به ندرت دیده شده است. شهروندان افغانستان با ابراز نگرانی از وجود مین، بمب و راکت‌های منفجر نشده در مناطق مختلف افغانستان از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند تا برنامه‌های هدفمندی را به منظور پاکسازی کامل کشور از وجود مین‌ها روی دست بگیرند. نگرانی‌های شهروندان در حالی مطرح می‌شود که اخیراً صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان هم ضمن ابراز نگرانی از وجود ماین‌های منفجر نشده در افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته بیش از 300 کودک بر اثر انفجار ماین کشته و زخمی شدند. به نقل از این گزارش در این مدت 301 کودک در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زیرزمینی کشته و یا زخمی شدند. گزارش همچنان تصریح کرده است تصور می‌شود که رقم واقعی تلفات ناشی از این انفجارها بیشتر از این باشد. یونیسف ابراز نگرانی کرده و گفته است امنیت فعلی در کشور سبب خواهد شد تا خانواده‌های بیشتری به مناطقی برگردند که در گذشته صحنه نبردهای سنگین بوده است و این امکان وجود دارد که مین و راکت‌های منفجر نشده‌ای در محل باقی مانده باشد. بر اساس ارقام موجود در بانک معلوماتی برنامه مین پاکی افغانستان هنوز هم به تعداد 3961 محل آلوده با ماین و یا مهمات منفجر نشده باقی مانده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که 1497 قریه و 256 ولسوالی در 34 ولایت افغانستان که مجموعاً مساحت آن حدود 1768 کیلومتر مربع می‌باشد آلوده با ماین است. در همین حال کارشناسان امور بر این باورند که این رقم از قربانیان انفجارها و وجود محل‌های آلوده با ماین یک تهدید مستقیم و خطرناک برای اهالی و جوامع ساکن مناطق متذکره می‌باشد. آنان تأکید دارند که به منظور انکشاف و توسعه مناطق بیشتری از افغانستان باید برنامه‌های پاکسازی مین و مواد منفجر نشده در این مناطق اجرایی شود. تحلیلگران با توجه به جنگ‌های گذشته و گسترش خطرات ماین و مواد منفجر نشده در افغانستان، ادامه جنگ در بخش‌های از این کشور را به معنای گسترش مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر نشده می‌دانند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
موسم حج فرا رسیده و زائران خانه خدا از کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم خود را به سرزمین وحی می رسانند. حجاج ایرانی و افغانستانی هم در حال اعزام به این مراسم هستند. همکار ما فرشید عبدی که در مکه مکرمه حضور دارد در مورد حال و هوای مراسم حج لحظات قبل گزارشی را فرستاده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان شما. از مکه مکرمه براتون گزارش میکنم و قبل از گزارشم جا داره تشکر عرض کنم به واسطه زلزله‌ای که رخ داده و منجر به فوت شدن خیلی کثیری از مردم افغانستان شده و از کنار خانه خدا حرم امن الهی دعا میکنیم برای شادی روح این عزیزان از دست رفته. مکه مکرمه این روزها شاهد حال هوای عجیبی هست. از یکایی که این کره خاکی مسلمانان خودشون رو به این منطقه رسوندن و به حرم امن الهی مسجد الحرام رسوندن تا در بزرگترین اجتماع مذهبی دنیا یعنی مناسک حج شرکت کنند. همشون با لباس سفید لبیک گویان تلبیه گفتند و خودشون رو به این مکان مقدس رسوندن. از کشورهای مختلف آمدن، از ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی، از آفریقا، اروپا، از جای اینجا حضور دارن. مراسم مناسک حج از 8 ذی‌الحجه تا 12 ذی‌الحجه اتفاق خواهد افتاد، یعنی رخ خواهد داد و این روزها زائران و حجاج از میقات‌های جحفه و یلملم و مسجد شجره خودشون رو وارد مکه مکرمه میکنن و اعمال حج خودشون رو با برگزاری عمره تمتع شروع میکنن و پس از روز 8 ذی‌الحجه وارد عرفات میشن و در اونجا یک شب وقوف دارن در عرفات، یک شب در مشعر وقوف دارن و در منا حاضر میشوند و رمی جمرات میکنن و قربانی میکنن. بیش از 24,000 تا الان ایرانی وارد سرزمین وحی شدن که در مدینه و که در مکه و دعای کامل هم چند شب دو شب پیش در تمامی هتل های مکه مکرمه و مدینه منوره برگزار شد. مراسمات خوبی هم در مسجد الحرام برگزار میشه. کاروان قرآن نور هست در طبقه دوم خانه خدا. زائران ایرانی و غیر ایرانی دور هم جمع میشن تلاوت قرآن دارن. الحمدلله حال همه زائران ایرانی تا الان خوب و در صحت سلامت کامل هستند. ما نائب الزیاره همه عزیزان هستیم و مجددا عرض تسلیت دارم به مردم کشور افغانستان به واسطه حادثه زلزله که در این کشور اتفاق افتاد.
عزیزان شنونده، گزارش همکار ما فرشید عبدی را از مکه مکرمه شنیدید پیرامون حال و هوای مراسم حج امسال در عربستان. عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
به دریا گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من ای کاش فقانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی دیده روی من کردی آب یاری تو اش به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بارور و خمتو ای دیده هرچه داری تو اش ای کاش دو چشم خسته توانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت روشانه های پامیر
با رادیو دری
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 22 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در چند برنامه قبل درباره پیشرفت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، بهداشت و درمان، حمل و نقل و توسعه صنایع صحبت کردیم. در این برنامه درباره یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم می‌خواهیم صحبت کنیم و آن پیشرفت در حوزه صنایع نظامی است. انقلاب اسلامی به نیروهای مسلح ایران عزت و کرامت داد و پس از 200 سال وابستگی به ارتش‌های بیگانه، نیروهای مسلح ایران را مستقل کرد. وابستگی نیروهای مسلح ایران به خارج در دوره پهلوی به وضعیتی بسیار تحقیرآمیز رسید و هر دو طرف قرارداد تسلیحاتی برای ایران آمریکایی‌ها بودند. خودشان به عنوان مستشار سفارش سلاح می‌دادند و خودشان سلاح را می‌فروختند و خودشان کیفیت آن را تایید می‌کردند. به اختیاری حکومت ایران نسبت به نیروهای مسلح خودش به حدی بود که محمد رضا پهلوی گاهی به مادر و همسر خودش از آمریکایی‌ها گله می‌کند که یگانهایی از ارتش ایران را بدون اطلاع در کشورهای دیگر به کار گرفتند. این واقعیتی است که در کتاب خاطرات شاه و خاندانش آمده است. امروزه استقلال دفاع ایران در دکترین، استراتژی، آموزش‌ها، ساختارها و عدم وابستگی به پیمان‌های نظامی را هیچ کشوری بجز چند قدرت بزرگ جهانی ندارد و همه کشورهای دیگر در کلیه این شئون یا در بخشهای از آن وابستند. ظلم و بی‌تدبیری پادشاهان موجب شده بود در طول تاریخ نظام پادشاهی در بسیاری از مواردی که ایران مورد هجوم گسترده‌ای واقع شده بود، نیروهای مسلح با وجود تسلیحات و سازوبرگ وسیعی که در اختیار داشتند شکست می‌خوردند. شکست قوای نظامی ایران در مقابل حملات روسیه تزاری و آخرین مورد آن اشغال کل خاک ایران توسط متفقین در زمان رضا شاه در جنگ جهانی اول و جانشین رضا شاه در جنگ جهانی دوم بدون شلیک یک گلوله بود. شیوه حکمرانی نظام‌های ظالمانه پادشاهی ایران به گونه‌ای بود که در 300 سال گذشته هر بار ایران مورد تهاجم دول بیگانه قرار می‌گرفت، بخشی از ایران تجزیه شده و به تاراج می‌رفت. در سه قرن اخیر مساحت ایران از 3.7 میلیون کیلومتر مربع به 1.7 کیلومتر مربع کاهش یافت و ایالت‌های مختلفی از ایران جدا و به کشور همسایه واگذار یا کشور مستقلی تبدیل شد. آخرین آنها جدا شدن استان چهاردهم ایران و تبدیل آن به کشور بحرین در دوره محمد رضا پهلوی در سال 1971 بود. در دوره 57 ساله پادشاهی رضا شاه و پسرش، نیروهای مسلح ایران وابسته به انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند و علاوه بر سرکوب آزادی‌خواهان ایران، در سرکوب ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه مانند ویتنام، عمان و فلسطین به کار گرفته می‌شدند که موجب ننگ برای ملت ایران بود. اما امروز افتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر مستکبران است. رهایی نیروهای مسلح ایران از سلطه شاهان و بیگانگان و پیوند آنها با ملت ایران چنان عزت و افتخاری به نیروهای مسلح ایران بخشید که آنها را به نیروی شکست ناپذیر بدل کرد و برای اولین بار در قرون اخیر تهاجم دشمنان با پشتیبانی همه قدرت‌های جهان بدون جدا شدن حتی یک وجب از خاک ایران به شکست انجامید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حادثه کاملا استثنایی، رژیم دیکتاتوری صدام با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق امریکا و شوروی و 56 کشور وابسته به آنها با تمام اختلافات بنیادینشان به ایران حمله کردند و بر سر نابودی ایران هم قسم شدند. اما نیروهای مسلح ایران در پرتو انقلاب اسلامی با اتکا به قدرت لایزال الهی و حمایت همجانبه مردم ایران، پس از 8 سال رژیم صدام و حامیانش در دو بلوک غرب و شرق را شکست دادند و حتی در مقابله با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس به بازدارندگی رسیدند. پیروزی‌های درخشان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس و در رویارویی با ناوگان‌های متجاوز آمریکا و انگلیس و توانمندی آنها در برقراری امنیت داخلی، نیروهای مسلح ایران را به قوای الهام بخش برای تمام آزادی‌خواهان جهان تبدیل کرده است. حزب الله لبنان، نیروهای جهادی فلسطین، ارتش مردمی سوریه، حشد شعبی عراق و انصار الله یمن با الهام از تفکر، راهبردها، سازماندهی و تاکتیک‌های نیروهای مقاومت مسلح ایران، افسانه شکست ناپذیری آمریکا و رژیم صهیونیستی را باطل کردند و بزرگترین حماسه‌های افتخارآمیز را برای کشورهایشان آفریدند. مکتبی بودن و مردمی بودن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنها را به نیروی شکست ناپذیری تبدیل کرده است و مشارکت ایثارگرانه مردم در دفاع از جمهوری اسلامی ایران در جهان بی‌نظیر است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت داوطلبانه مردمی در قالب بسیج الگوی بی‌نظیر دفاعی را در ایران شکل داد، الگویی که مشارکت عاشقانه مردم از خط مقدم نبرد تا عمق پشتیبانی ها را تضمین می کند. نیروهای مردمی بسیج نه تنها افتخارآمیزترین نیروهای خطشکن در قدرت دفاعی هستند، بلکه از تمام عرصه‌های نظامی، از اطلاعات تا اورژانس در بهداشت و درمان و مهندسی و تأمین آذوقه، تسلیحات و تجهیزات را بر عهده دارند. حضور نیروهای بسیج مردمی مدافع انقلاب اسلامی در تمامی گستره جغرافی ایران امکان هر گونه نفوذ یگانهای رزمی بیگانه را به صفر رسانده است. دفاع مردمی و همه جانبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر گسترده‌ترین توطئه‌های استکباری برای ناامنسازی ایران در سالهای اولیه انقلاب اسلامی الگوی جدیدی از عملیات دفاع داخلی را به نمایش گذاشتند که در جهان بی‌نظیر است. الگویی که در آن بدون در هم کوبیدن شهرها و روستاها و بدون وارد شدن تلفات به غیر نظامیان که ضد انقلاب آنها را سنگر خود کرده بودند، ضد انقلاب را با شیوه های انسانی و با ساختارهای مردمی و متکی به قدرت مردم در هم کوبید و امنیت مردمی پایدار را در دوردست‌ترین مناطق مرزی ایران برقرار کرد. اندیشه خودکفایی نیروهای مسلح ایران در سال 1979 با الهام از هدایت‌های امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی شکل گرفت و به درختی تناور از دانش، فناوری و صنعت تبدیل شده است. تنوع تسلیحات بومی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران بجز چند ابرقدرت در جهان نظیری ندارد. پیچیده ترین تسلیحات را از زیر دریا تا مافوق جو ایران می سازد. در پرتاب انقلاب اسلامی، صنعت تسلیحات ایران امروز انواع سلاح‌های سبک، خمپاره‌اندازها، توپ‌ها، موشک‌های ضد زره، موشک‌های کروز و بالستیک زمین به زمین، سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا و دریا به دریا، شناورهای